نوار شماره 883 سی قسمت سوم کتاب آتش بدون دود جلد اول گالان و سولماز نویسنده نادر ابراهیمی
بایرام خان پیر دنیا دیده یموت باز دل به دریا زد گالان اوجا کمی فکر کن تو سرسخت ترین دشمن گوکلان ها هستی اگر با دختر بوی و کوچه کنار بیایی بچه هایی پیدا می کنی که نیمی گوکلان نیمی یموتند اونها ممکنه به یموت خیانت کنند و تمام صحرا را به گوکلان ها وابگذارند ما به ذلت می افتیم گالان اوجا بایرام اگر یک قطره از خون من توی تن کسی باشه اون آدم هرگز به یموت خیانت نمی کنه مطمئن باش از این گذشته من اگر زنده بمونم صحرا رو یکی می کنم صحرای یموت می فهمی؟ بیش از این هم با من کلنجار نرید مرد برای کار کردن ساخته شده نه برای پر گفتن مگر اون که از مردی افتاده باشه مثل تو بایرام خان یا شلی حسن فرصت نداد که خشم گالان اوج بگیرد گالان حرفی نیست اما دست کم اجازه بده ما با یا شلی ها کت خداها و ریش سفید های او با های دیگر مشورت کنیم عیبی که نداره نه عیبی نداره مشورت کنید با همه دنیا مشورت کنید یک هفته هم به شما فرصت میدم اما جواب من فقط یک چیزه گالان ما دختر بیوک اوچی رو برای تو عقد میکنیم همین گالان سپس به دیدن چند تن از زنان جا افتادی او برفت سولماز مهمان شماست بجز غرور هیچ چیز نداره زندگیش رو روبراه کنید با او بنشینید و حرف بزنید نشون بدید که در میون ایربغوزی ها فقط گالان اوجا وحشیه پس لباس کینه بتن کرد بر اسب تازی خود نشست کنار چادر سولماز رفت و فریاد زد دختر بیوکوچی من به دیدن قوم خیش های تو میرم برای اونها پیغامی نداری؟ سولماز به صدای بلند گفت پسری ازی اوجا اگر اون دفعه جان سالم به در بردی فقط برای این بود که در پناه من بودی اوچی ها نشنیدم که تیرشون خطا کنه گالان دندانها را به هم سایید و گفت آهای گوکلانی بفهم که چه میگم اگر اون دفعه گومیشانی های تو جون سالم به در بردند فقط برای این بود که من میخواستم زنده بمونند و خجالت بکشند کمی صبر داشته باش تا ببینی گالان اوجا با قبیله تو چه میکنه من هر قد که پسر یازی اوجا بخواد صبر میکنم اما بهتره که این حرف رو به خود یازی اوجا بزنی که دیگه قدرت صبر کردن نداره گالان بیتاب اسب را هی کرد و به آنی ناپدید شد سولماز سر صورت را صفایی داد جامعه تازی رنگینی را که برایش پیشکش آورده بودند پوشید آویزه هایی را که بویان میش به او تقدیم کرده بود به خدا ویخت روسری سرخ پرگل نوعی بر سر انداخت و چون باغچه ای از گل شفاف و شاداب از چادر خود بیرون آمد قدم زنان سراسر او را پیمود به پیر مردان و پیر زنان سلام کرد کودکان خورد سال را ماهرانه در بغل گرفت با بچه ها همچون بچه ها به بازی نشست دختران جوان را با سخنانی مهرآمیز و شیرین دلگرم داشت چند دلو آب از چاه به خانه ها برد آتش اجاق زنی را که دو فرزند یکی بر پشت و دیگری در بغل داشت افروخت با بویان میش و چند جوان تیرانداز همراه شد به تماشای تیراندازی های ایشان ایستاد و بهترین تیراندازان را سرداران ستود با قد سروگونه چهره بهشتی و رفتار فاخرش ارادت جوانان را خرید قلب میان سالان را به لرزه انداخت و پیران را واداشت که زیر لب دعایی بخوانند و برخیش بدمند تا از وسوسه های در خلوت ذهن در امان بمانند سولماز چیر دستانه راهش را به درون چادرها و قلب ایروبغوزی ها باز کرد. دوشیدن ورزایی، تاب دادن نانویی، چرخوندن دوکی، قرمه کردن گوشتی، بافتن گیسوی دخترکی که موهایی پریشان داشت و شستن جامه کودکانی که تن پوششان از چرکی به سیاهی میزد، حضورش را در ایروبغوز همچون بوی گلاب تازه جاری ساخت. سولماز به هنگام نهار خود را در خانه زنی بیوه مهمان کرد و شب نان و ماستی به چادر خود برد. بعد از شام همچنان که در چادرش باز بود، در چادرش باز بود و نمد بالا، تفنگ‌های گالان را پیش کشید تا پاک کند، با سنبلوله‌ها را برق بیندازد، با روغن ته چخماق‌ها را چرب کند و قنداق‌ها را برق بیندازد. سولماز سخت سرگرم بود که صدای پایی شنید. سر برداشت و یازی اوجا را جلوی چادر دید. خواست که سلام و تعارف کند، اما برق نفرتی در نگاه دردمند یازی اوجا دید که از آن کار بازش داشت. سولماز محبت را باج نمی داد و محبت را گدایی نمی کرد. یازی اوجا آرام اما سرشار از نفرت گفت: گو کلانی، من دیگه چیزی ازم باقی نمانده. تنها چیزی که دارم همین گالان اوجای وحشیه. اگر یک مو از سرش کم بشه، علم خونخواهی بر می دارم و هزار هزار یموت رو به گومیشان می فرستم تا اونجا را با خاک خدا یکسان کنن و از خون هیچ بچه ای نخواهم گذشت. کاری کن که پاش از گومیشان بریده بشه. سولماز لبخند بر لب و بی‌ترحم تفنگی را که در دست داشت آهسته بالا آورد و سینه یازی اوجا را قراول رفت. چخماق را کشید و بی صدا خندید: یازی اوجا، اگر نمیخوای خیلی عذاب بکشی، قید این یک پسرت را هم بزن. خیال کن که هر سه اونها کشته شدن. پسرت رو کینه به گومیشان میبره و هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. چندان هم امیدوار نباش که همیشه سلامت برگرده. یکی از همین روزها خبرشو برات میارن. یازی اوجا با خشمی در حد جنون غرید که زبانت لال بشه الهی. زن این مردک احمق چه افریتی رو سوغات آورده؟ در آن سوی صحرا دو جوان درین و اصلان، در بار اول که من خوندم درین، علتش این بود که بالا و پایین برای این کلمه نگذاشته بود، اما اینجا فتحه گذاشته. در آن سوی صحرا دو جوان درین و اصلان روی زمینی که به خست جوابی به بذر پاشید داده بود کار میکردن. داس ها در خلوت تنک گندم های دیم میچرخید و دست برزگران از پس هر حرکت داس چندان خوشهی دریافت نمیکرد که تصویر نان داغ در زمستانی سرشار از گرسنگی را به تصور آورد. جوان ها عرق ریزان میکوشیدن که نه تنها دروگر بل خوشه چین مزرعه حقیر خیش نیز باشند و دانه ای بر زمین نماند دور گردان را، و چنان غرق در خود بودند که تصور حضور گالان اوجا نیز به نهایت ذهنشان نمی آمد که ناگهان گالان تازان از راه رسید. لحظه ای در دور دست بود و لحظه ای بعد در تیر رس. اصلان خمیده تیز جهید که تفنگ را از خاک بردارد، اما گالان که تپانچه چخماق کشیده در دست داشت به او فرصت وصل نداد. صدای تیر برخاست و پشت اصلان سوراخ شد و دستش کشیده به سوی تفنگ فرو افتاد. در این مبهوت جادو شده نیم خیز بر جامان، گالان تفنگ بر سر دست آورد و بالای سر در این اسب را نگه داشت. در این ملتمسانه به گالان نگاه کرد. 19 سال داشت و دختری از چپر قیمه را عاشق بود. گالان پوزخندی زد و گفت: برو مرخصی. برو با بیوک اوچی بگو گلان اوجا برادرهاشو زنده و سلامت میخواد. زنده و سلامت. سوار بر اسبهای خودشون. بگو گلان اوجای یموتی گفت وای به روزگارت بیوگوچی، اگر یک قطره خون از دماغ برادرهای من ریخته شده باشه. برو برو گمشو. در این باور نداشت، روی زانوهای لرزانش قدری راه رفت، آنگاه بر پا ایستاد و به سوی گاری خود دوید. گلان سر اسبش را چرخان و به تاخت دور شد. در این خود را به سوی بیوگوچی رساند. گیج و وحشت زده گفت او برادراش زنده میخواد، زنده و سلامت. یتمیش اوچی پرسید کی؟ گالان اوجا؟ بله، او برادر ما از پشت زد، منو نکش، فقط برای اینکه پیغامشو به شما برسونم. آیدین گفت جواب هم خواست؟ در این با طعنه جواب داد یعنی چه؟ یعنی اونقدر بمونه تا تو بری با تیر بزنیش؟ در این گاری را چرخاند. من باید نعش برادرم را از خاک بردارم، هیچ کس کمکم نمی کنه؟ چرا، ما با اسب دنبالت می آییم، کمی دیرتر خدا به تو و به زن و بچهش صبر بده. صبر دیگه هیچ خاصیتی نداره بیوگوچی، خدا به تو قدرت در افتادن با. در این دور شده بود. بیوگوچی نشست زیر لب گفت صحرا بی ترحمه و اونها که روی زمینی بی ترحم کار می کنند باید که دلشون از رحم خالی باشه. در این به هنگام غروب دل مرده به کنار زمینش رسید، از گاری پیاده شد و رفت بالای سر اصلان که مگس ها دور خون خشکیده ی تنش بزمی آراسته بودند. در این زانو زد و تن برادر را چرخاند و به صورتش نگاه کرد. در این از قفا صدایی شنید، رخ گرداند و گلان غول پیکر را با تپانچه ایستاده دید. جواب من چه شد پسر جان؟ جواب؟ بله، چیز عجیبی میخوام. اما شما گلان او جواب نخواستی؟ مردک، تو میخواهی بگی توی صحرا کسی وجود داره که جرأت کنه به پیغام من جوابی نده؟ نه 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 نه، اما شما رفتید. رفتم کنار زمینت نشستم، تپانچه‌ام را پر کردم، چی کار میخواستی بکنم؟ من نفهمیدم گلان اوجا، اجازه بده برم جواب رو بگیرم و بیام. نمیخواد زحمت بکشی پسر جان، با جواب هم برمیگشتی میکشتمت، به حال تو فرقی نداشت. اسم تو چیه؟ درین گالانوجا. اسم این رفیقت چی بود؟ برادرم بود. اصلان گالان تپانچه را به سوی سینه درین گرفت و ماشه را کشید. پسرهای بیوگوچی که به سوی زمین اصلان و درین می آمدند از فاصله نزدیک صدای تیر را شنیدند. آیدین گفت منتظر جواب مونده بود. آهای دختر بیوگوچی، تو درین و اصلان رو می شناختی؟ بله پسر یازی اوجا، از زمین اصلان و برادرش تا گومیشان اوچیها 6 فرسنگ راهه، تا بش قرمه رفتن رو به حساب افتخاراتت نگذار. گالان که هنوز از اسب پیاده نشده بود سر به جانب چادر یازی اوجا گردند و فریاد زد پدر، از بش قرمه شروع کردم، تا لب دریا رو همچو پاک می کنم که بوی یک گوکلان هم به مشامت نرسه. گالان یاشولی حسن را دید که بی صدا می رفت تا از زخم زبان او در امان باشد. گالان فریاد زد آهای یاشولی حسن، این گوکلانی را چه وقت برای من عقد می کنی؟ هر وقت که تو بخوای گالان، اما بعد از اون دیگه یموت ها برای جنگیدن بو گوکلان ها از اطاعت نمی کنن. این پیغام همه بزرگان یموته. یاشولی، عاقبت این یموت های وامونده لباسی پیدا کردن که تن بزدلی هاشون بکنن، اما من هیچ وقت از یک مشت پیر مرد وارفته که اسم خودشون رو گذاشتن بزرگان نخواستم که ازم اطاعت بکنن. بزرگ کسیه که بزرگی کنه، نه اینکه بزرگی رو مثل خورجین به خودش آویزون کنه. از قول من به این بزرگانت بگو گلان اوجا با جنگجویان یموت کار داره، نه با اونها که به جز یک انبان نصیحت گندیده هیچ چیزی ندارند. و جنگجویان یموت باز هم از گلان اطاعت میکنن. آهای بویان میشه ترسو، توی کدام سوراخ قایم شدی؟ بویان میش که مثل همه ایربوغوزی ها با رجزخانی های تلخ گلان آشنا بود، اما تنها کسی بود که از پس گلان بر می آمد خندان گفت: چرا اینقدر داد میکشی پسر؟ حرفت رو بزن. یک قشون 100 نفره یموت قبراخ جور کن که هر کدومشون 2 تا تفنگ و 2 تا خنجر داشته باشن. بیزن و بچه ها رو بیشتر دوست دارم. اونها حتی اگر ندونن برای چه می جنگند خیلی خوب می جنگند، اما این پسر عموی من قارنوا جزشون نباشه. اون یک عمر زحمت کشیده تا به اسبش لنگیدن رو یاد بده. بویان میش گفت: گالان، وسط میدان اسب لنگ شریفتر از اسبیه که خوب می تازه. تو باز هم روی حرف من حرف زدی پسر؟ میخوای یه بار سوار یک اسب لنگت کنم و با خودم ببرمت وسط گومیشان؟ چطوره ها؟ صدای خنده سلماز از درون چادرش بلند شد. گالان گوش سپرد و باور کرد که باید بخندد. صدای خنده گالان با صدای خنده سلماز درامیخ و صوتی تازه پدید آورد، صوتی که بعدها همه ایربوغوزی ها از آن سخن میگفتند. آنها با هم که میخندند معنی همه چیز را عوض میکنند. در صحرا رسم بر این نبود که زنان با صدای بلند بخندند، اما سلماز برای در هم شکستن عادتها آمده بود. شب هنگام گالان اوجای وحشی به گالان اوجای شاعر مبدل شد. کنار بویان میش نشسته بر خاک، تکه داده به چادر بویان میش، همچنان که تار دو سیمه اش را می نواخت و آرام می گریست گفت: تلی حرفی داشت، نگذاشتم که بگه، زدم توی دهنش. اگر گفته بود و گوش کرده بودم شاید این طور نمی شد. کسی که حرف برای زدن داره اگر نمی خواد به خدا خیانت کنه باید حرفشو بزنه، حتی اگر برادری از او بخواد که سکوت کنه. من کجا دیدی که زیر بار التماس دیگران برم، چه برسه به زور دیگران. من زور گفتم و او قبول کرد. چرا این کار رو کرد بیان میش؟ این خیلی سخته که آدم دوتا برادر جوونشو با دست خودش به کشتارگاه ببره. اونها حق نداشتن برادرهای منو بزنن، حق نداشتن. وقتی تو از حق حرف میزنی گالان، از حق خودت حرف میزنی نه از حق دیگران. بیک اوچی باش تا بدونی کشتن همه سوارانی که متعلق به قبیله دشمنن و تنها دخترتو دزدیدن حق هست یا ناحق. پس کشتن اونها که برادرهای منو کشتن 1000 بار حق منه، 1000 بار. این قانون کهنه صحراست گالان. کاش که عاقبت کسی از سلاله تو اون رو بر بیندازه تا ننگ این کشتارهای غم‌آور برای همه ما نمونه. در پایان مراسم عروسی داماد باید عروس را از میان نزدیکانش بردارد، بر اسب بنشاند و سوی چادر خود بتازد. برادرهای عروس و چند جوان که وابسته به خانواده عروس هستند باید راه را متظاهرانه بر داماد ببندند، چنان که گویی روبوده شدن عروس به غیرتشان آورده است. ساقدوش‌های داماد باید با برادرهای عروس به ظاهر درگیر شوند تا داماد بتواند به خیمگاه خیش برسد. اما گالان اوجا عروسش را یک بار از میان آتش خون بیرون کشیده بود و دیگر پای هیچ مدعی در میان نبود و پای برادرهای عروس تا پای جنگی نمایشی در میان باشد که گاه البته از حد نمایش هم می گذشت. جشن عروسی گالان و سلماز بود و هیچ یک از بزرگان یموت نیامده بودند. حتی یازی اوجا و امو چتما که آق آیلر ایربغز بود. کدخدای یکی از اوبهای یموت به سه پسرش که آماده حرکت به ایربغز بودند گفت: من دوست ندارم شما به عروسی گالان برید. بزرگترین پسر گفت: چه عیبی داره پدر؟ گالان اوجا قشنگترین دختر صحرا را از چنگ گوکلان ها در آورده. پسر میانی افزود: و داغ اونو به دل هزار عاشق گوکلانی گذاشته. و کوچکترین پسر افزود، اضافه کرد: ما گالان رو خوب میشناسیم، اون مرد مدارانیست. اگر لازم باشه یک روز سر همین سلماز اوچی رو هم توی سینی میگذاره و برای بویک اوچی میفرسته. کت خدا گفت: البته وقتی همه شما را به خاطر انتقام گرفتن از اوچی ها به کشتن داد، و هر حال من میگم که به عروسی گالان نرید و از شما میخوام که نرید. ما میریم پدر، چه بخوای چه نخوای، اما به قول گالان اگر دلت میخواد بچه ها دستو اطاعت کنن، بعد از این همون چیزی رو بخوا که اونها میخوان. توف بروی شما یا آقای ها. در صحرا اطاعت پسر از پدر رسمی بسیار ریشه‌دار و استوار بود، و برخلاف نظر بیان میشه دانا که میگفت گالان پاسدار قانونهای کهنه صحراست، گالان باب عدم اطاعت از پدران را بروی فرزندان میگشود که خود طغیانی پرشکوه بود گرچه مصائب بسیار به دنبال داشت. جوانها آمدند، پای کوبیدند، رقصیدند، کشتی گرفتند، گپ زدند، خندیدند و رفتند. شب دیرگاه گالان به چادر خود که اینک چادر سلماز هم بود رفت. ایستاده به صورت مهتابگون سلماز نگاهی کرد و گفت: سلماز، هیچ وقت از من نخواه که از خون برادرهایم بگذرم و به اوچیها رحم کنم. اگر یک بار، فقط یک بار همچو چیزی رو از من بخوای، مثل یک قطره عشق از چشمم میفتی. سلماز سایه بلند مژگان بر نگاه خیش انداخت و آهسته گفت: من اون چیزی رو میخواهم که گالان اوجا بخواد، حالا و همیشه. خیلی از سواران تیزتک کینمند، سوارانی تشنه انباشتن خاطراتی غریب و جاذب و ترسنگیز و میخکوب کننده از میدانهای جنگ، سوارانی که دلیل زیستن را در تاختن و تیرانداختن و نعره کشیدن و در افتادن و خنجر کشیدن و اسب را بر سر دو پا بلند کردن و با آتش کشیدن بافته بودند، گرد آمده بودند تا گالان را در نبردی با گوکلانها همراهی کنند. غازان، یوان و مخدوم، یاران نزدیک گالان، پیشا پیش سواران ایستاده بودند و چشم به چادر گالان داشتند تا کی از هجله بیرون آید و چگونه. گالان چون درختی تنومند که بران انواع سلاح‌ها را به میخ و شاخه‌های بریدش آویخته باشند، از چادر خود بیرون آمد و بر اسب نشست. بیان میش، سلماز را می سپارم به دستت، مثل سگ ازش مواظبت کن و هر چیز که می خواهد برایش فراهم کن. خدا نگهدار. خدا نگهدار گالان اوجا. گالان یک لحظه تأمل کرد و آنگاه آهسته گفت: خدا حافظ سلماز. خدا نگهدار گالان. فصل چهارم: از غربت عشق. یک روز عاقبت از این که زمانی تن به چنین جنگ هایی سپرده بودند خجل خواهند شد و از خود خواهند پرسید: چگونه ممکن بود که ترکمن خنجرش را با چنان خشونتی در قلب ترکمن دیگر فرو کند؟ و چگونه ممکن بود که باروت و چاشنی و چارپاره و گلوله از ملک غیر بیاید، در تفنگ‌های ساخت غیر جای بگیرد تا خودی تا خودی را از پای درآورد. کینه را چه کسی پی می گرفت؟ چه کسی زنده نگه می داشت؟ مگر چوپانها و برزگرها و چلنگرها و نمدمالها و قالی چه بابان و چادر دوزان و ماهیگران ترکمن چه داشتند که بریختن خون یک دیگر وادارشان می کرد و در برابر هم قرارشان می داد؟ برخوردهایشان که نه طبقاتی بود نه میهنی، گرچه بر پایه‌های نیازهای مادی تاریخیشان استوار شده بود و بزرگانی کم و بیش مرفه رهبریش می کردند، چگونه می توانست راه حلی برای مشکلات امروز و فردایشان به شما راید؟ شاید در آینده ترکمنها به خود بگویند آن روزگار روزگار برخوردهای درون قبیله‌ای بود در مسیر درک ارزش وحدتی پایدار میان ستمدیدگان، روزگار خانخانی و کمدانی و ظلمت، روزگاری که جنگ هیجان انگیزترین وسیله پرکردن اوقات فراغت بود و گذرگاه افتخار و سربلندی و حیات معتبر به اعتبار و حیات معتبر به اعتبار کشتن بود و دریدن و سوختن. شاید، اما هر منطقی هر قدر هم قدرت توجیه داشته باشد، قدرت از میان بردن اندوه بازمونده از یک فاجعه را ندارد. نصیحتم کن، دلالتم کن، ارشادم کن و بگو که مرگ حق است و مرگ مادر بخش کوچکی از حق. اما هرگز مخواه که بر مزار تازه آب خورده مادرم زار نزنم و مویه نکنم. همدردی کن، دلداری بده، نوازش کن، اما هرگز مگو که گریستن دردی را درمان نخواهد کرد. گریستن به خاطر شفای انسان نیست، به خاطر وفای انسان است. این صحرا، این صحرای وسیع و غمزده تبالوده، چه آن زمان که به خود می پیچید و چه آن زمان که دیگران همچون گرد باد مرگ به دورش می پیچیدند و می پیچند، همچون خیمه پهناوری برای مراسم یک عزای تاریخی است. چگونه می توان در درون این خیمه حضور یافت و شیون نکرد؟ چگونه می توان صدای تاریخی و خوف انگیز هزاران ترکمن سوگوار را شنید و خونسردانه از کنار این صدا رد شد؟ چگونه می توان شعری از مخدوم قلی را همراه با صدای ساز سوزنده پیر مرد ترکمنی که اشکی ابدی بر گوشه های چشمانش خشک شده شنید و فریاد بر نیاورد که ایوای بر ستمگران، ایوای بر آنها که در شبهای سیاه تاریخ از حال همسایه نپرسیدند؟ 100 سال از آن روزگار می گذرد، از آن روزگار که برای آخرین بار گوکلانها و یموتها با هم دست و پنجه بیرحمانه نرم کردند. پیش از آن ترکمنها که در دو سوی مرزی متحرک و ناآرام می‌زیستند با دشمنانی بی‌پروا و پرخاشجو چون خود اما نه خودی، یعنی سپاهیان تزار روس روبرو بودند و این دشمن بیگانه با یورش‌های پیاپی و وحشیانش چه بسا که فرصت جنگ خانگی را از ترکمنها می گرفت و آنها را اجباراً و غالباً در وحدتی برای مقابله قرار می داد. و از این سو از درون حکومت خودکامی سوست عنصر بیگانه پرستی داشتند که در صدر آن قاجاریان بر مسند سلطنتی اسمی تکه زده بودند که هرگز به نیازهای ابتدایی ترکمنها هم نمی اندیشیدند و هرگز بیاد نمی آوردند که خود ریشه از خاک صحرا برگرفتند و رفتند. ترکمنها از دو سو می تاختند، از درون و از بیرون. ناصرالدین شاه قاجار به تقریب 30 سال بود که مملکت را در جاده انهدام و تباهی هی می کرد و میرزا تقی‌خانی هم نبود که جلودارش باشد. حدود 20 سال پیش از برخوردهای غم‌آوری که اینک می‌خواهیم از آن سخن بگوییم، بی‌اعتنایی حکومت مرکزی نسبت به ترکمنها و شقاوت حکومت به ایشان و از یاد بردن اینکه ترکمن نیز نان می‌خواهد، آب می‌خواهد، جامی می‌خواهد و کار، دوا و درمان می‌خواهد، مدرسه و مسجد می‌خواهد و امکان مشارکت، ترکمنها را برانداشت تا قدرت حاصل از درماندگی خود را به حکومت مرکزی و ناصرین شاه قاجار بدماید. گروه های زبده از ایشان یموت و گوکلان، تکه و خورلی بران شدند تا با بستن راه خراسان و مصادره اموال کاروانیان به ناصرین دین قاجار و اراذل گرداگردش نشان بدهند که ترکمنها نیز وجود دارند و باید که ایشان را همچون هر جماعت دیگری از مردم ایران به خاطر داشت و در راه رفاهشان قدمی برداشت. حکومت مرکزی این پیام را پس از یک سال شنید، اما مردی در میان نبود.